شنبه 27 اردیبهشت 1399، 16 می 2020، 22 رمضان 1441. امروز در بسته صوتی ایران سپید، ضرورت تجدید نظر در شیوه استفاده از منابع سخت‌افزاری سازمان بهزیستی کشور به نفع مددجویان. گفتگو با مدیر مرکز رودکی درباره شیوه خدمات رسانی این مرکز در ایام کرونا. چهره شناخته شده اکوسیستم استارتاپی از ظرفیت‌های اینترنت برای کسب درآمد می‌گوید. گفتگو با حافظ نابینای قرآن مجید درباره فضیلت شب قدر. سلام، من امید هاشمی هستم و این بسته صوتی ایران سپیده که می شنوید. خوش آمدید به 35 شماره از بسته صوتی ایران سپید. خوشحالم که یک بار دیگه به همراه همکارانم با شما هستم با گزارش و تحلیل و خبر و گفتگو. در تهران طرح ترافیک دوباره از امروز اجرا میشه و همینطور در بسیاری از نقاط کشور مدارس شروع به کار کردن. امیدوارم تو این شرایط بتونین مراقبت‌های لازم از خودتون به عمل بیارین تا خدای نکرده مبتلا به ویروس دردسرساز کرونا نشید. در آغاز این برنامه صحبت‌های سهیل معینی، مدیر مسئول روزنامه ایران سپید و مدیر شبکه تشکل‌های نابینایان ایران رو بشنوید درباره ضرورت تجدید نظر در شیوه‌های استفاده از منابع سخت‌افزاری سازمان بهزیستی به نفع جامعه هدف.
همونطور که آگاهید، بسیاری از تشکل‌های مردم نهاد، انجمن‌های فعال تو حوزه افراد دارای معلولیت از جمله نابینایان و کم‌بینایان، وقتی که می‌خوان تشکیل بشن با کمبود شدید امکانات روبروان. عمدتاً بسیاری از این انجمن‌ها مجبورن که یک فضای کوچیکی رو اجاره بکنن و شروع به فعالیت بکنن و در بسیاری از زمینه‌ها این فضاها برای ارائه خدمات مورد نیاز گروه هدف کافی نیست و استانداردهای لازم رو نداره. ولی به هر حال این انجمن‌ها امکانات بیش از این رو هم در اختیار ندارن. از طرف دیگه دیده میشه که سازمان بهزیستی در بسیاری از استان‌ها حداقل دارای ساختمان‌ها و اماکن بسیار متعدد و دارای فضاهای مناسب خدماتی است، اما متاسفانه این فضاها عمدتاً در اختیار بخش اداری سازمان بهزیستی است و درست در اون جایی که ضرورت ارائه خدمات به گروه‌های هدف پیش میاد از این ساختمان ها بهره برداری لازم نمیشه. خب به نظر میاد که اگر یک تجدید نظر اساسی در مدیریت بهره برداری از این منابع شکل بگیره در سازمان، این امکان فراهم میشه که از این ساختمان ها فضاها به نفع ارائه خدمات مناسب به افراد دارای معلولیت از جمله نابیناها و کمبیناها استفاده بشه و مورد بهره برداری قرار بگیرن. در این زمینه متاسفانه مشکل دیگه تغییر کاربری بسیاری از این ساختمان ها. سازمان بهزیستی که بعد از انقلاب با تجمیع نهادهای خدمات تمام بخشی شکل گرفت، ساختمان هایی بهش به ارث رسید و در ادامه بهش اضافه شد که در واقع افراد خیر اونها رو وقف خدمات مشخص به گروه های هدف سازمان کرده بودن. اما متاسفانه سازمان در چارچوب مدیریت یک پارچه بهره برداری از این ساختمان ها بسیاری از این ساختمان ها را تغییر کاربری داد. ساختمانی که مثلا برای خدمت به نابیناها اختصاص پیدا کرده بود به سایر گروه های هدف اختصاص پیدا کرد یا حتی در بعضی از موارد کاملا به شکل دیگه یا واگذار شده ازش بهره برداری میشه. خب به نظر میاد باید تجدید نظر جدی در این خصوص صورت بگیره، به گونه‌ای که بسیاری از این منابع سخت افزاری، ساختمان‌ها و اماکن برای توسعه خدمات به گروه‌های هدف سازمان بهزیستی در واقع آزاد بشن، زیرا خدمات اداری سازمان در اماکن فشرده تری و با تجدید نظر در چگونگی سازماندهی این خدمات امکان پذیر هست و میشه با ساختمان‌های کمتری خدمات اداری سازمان رو در واقع مدیریت کرد و اجازه بدیم بیشتر منابع صرف ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت بشه. با تشکر.
شما صدای سهیل معینی رو میشنیدید، مدیر مسئول ایران سپید و مدیر شبکه تشکل‌های نابینان ایران چاوش.
کانال ما رو در تلگرام دنبال کنین تا در جریان آخرین اخبار حوزه معلولین قرار بگیرید. telegram.me/iransepid. شما همچنین میتونین پیام‌های صوتی و متنی خودتون رو در پیام رسان تلگرام از طریق آیدی @iransepid1 به دست ما برسونید. در توییتر هم با شناسه @iransepid با شما هستیم.
همکارم مجید سرایی به سراغ امیر محمد خوانینزاده، مدیر مجتمع رودکی رفته و از او درباره شیوه سرویس‌دهی این مرکز به مراجعانش در شرایط کرونا پرسیده. این گفتگو رو با هم میشنویم.
مرکز نابینان رودکی در واقع چون به شکل دولتی اداره میشه، از همون ابتدای سال هم سعی شده که دستورالعمل‌هایی که از سوی دولت برای ادارات دولتی اعلام کردن تابع همون دستورالعمل باشیم و طبق اون پروتکل هایی که مطرح شده بود مرکز به فعالیت خودش از ابتدای سال ادامه داده، هم در خصوص حضور همکاران که بحث تا 20 فروردین، خب از 5 فروردین تا 20 فروردین خب شرایطی دیگه ای بودش، به صورت یک سوم حضور بود و از 20 فروردین به بعد هم به صورت همون دو سومی که اعلام شده همکار حضور داشته باشن رعایت شده، به اضافه این که تعدادی از همکارام که امکان دورکاری داشتن که دورکار باشن اونها هم در منزل در واقع به کار خودشون ادامه دادن. مرکز تعطیل نشده و انشالله نخواهد شد، ولی خب واقعیت اینه که این شرایط کرونا خب رو کار ما هم تاثیر گذاشته به شکلی
ده.
هم از طرفی به خاطر همین حضور کمتر همکاران در واقع خب میتونه یه بخشش باشه، هرچند که عرض کردم تعدادشون هم دورکار هستن، در منزل کارشون رو انجام میدن، به خصوص تعدادی از بچه های نابینامون که امکان تصحیح کتاب بریل و گویا رو در منزل دارن این کار رو انجام میدن. کتابخونه هامون هم همچنان فعال هستش، باز هستش، طبق همون ساعت کاری که دولت اعلام میکنه در مقاطع مختلف و احتمالا تغییراتی هم که تو این زمینه میده، طبق همون ما هم موظفی حضور داشته باشیم. فقط نکته یا توصیه‌ای که هست اینه که دوستان یکم باید خودشون رو مراقبت بکنن. مثلا در ارتباط با کتب بریل ما دائما بسته‌هایی به شهرستان‌ها می‌فرستیم یا بسته‌هایی از شهرستان‌ها برامون میاد، هرچند که ما تمهیداتی اندیشیدیم که به هر حال دوستان سفارش کردیم که موارد بهداشتی رو رعایت بکنن، اما واقعیت اینه که کتاب بریل رو نمیشه ضد عفونی به اون شکل کرد، داخل کتاب رو البته بستش رو میشه، کارتونش رو میشه یا کیفش رو میشه ضد عفونی کرد، اما خود کتاب رو نمیشه. و از اونجایی که دوستان نابینا هم خب سطر به سطر تمام این کتاب رو ممکنه دست کشیده باشن، دوستی که قبلا استفاده کرده و خدای نکرده اگر ناقل بوده ممکنه این به این کتاب هم منتقل شده باشه، ما فعلا تنها کاری که تونستیم بکنیم اینه که به دوستان کتابخونه گفتیم این کتاب‌ها رو حداقل 14 روز توقف داشته، چون از اون جایی هم که این خبر نیست که بخواد اون ارزش نو بودن خودش رو حفظ از دست بده.
درسته،
چون اگر یه وقت خبر باشه مثلا روزنامه باشه دیگه روزنامه بعد از 14 روز به درد نمیخوره،
همینطوره
اون این در مورد روزنامه نمیشه این تمهید و اندیشید، ولی خب در مورد کتاب چون این خوشبختانه این مشکل وجود نداره گفتیم حداقل شما 14 روز توقف تو کتابخونه داشته باشید، بلافاصله از مثلا یه شهرستانی میاد به شهرستان به فرد دیگه ای ندید.
درسته،
ولی با همه اوصاف من توصیه‌ام اینه که دوستان نابینا اگر واقعا ضروری نیست، اون درسته ما همیشه ترویج میکردیم کتابخانی رو، میگفتیم دوستان کتاب بخونید، همیشه این ترویج، ولی خب شرایط فعلی یه مقداری برای دوستان نابینا این کار رو مشکل کرده، به خصوص تو خوندن کتاب بریل. من پیشنهادم اینه که دوستان اگر واقعا ضروری نیست یه مقدار خوندن کتاب بریلشون رو در واقع به تعویق بندازن که ببینیم شرایط انشالله بهتر بشه، یا نه حداقل موارد بهداشتی رو بعد از دریافت کتاب، اگه کتاب رو دریافت کردن یا مطالعه کردن، حتما رعایت بکنن، چون این کتاب بین افراد مختلف میچرخه و خب ما نمیدونیم که نفرات قبلی خدای نگه ناقل بودن یا نبودن.
الان کتاب های گویا تحت چه فرمت هایی عرضه میشه آیه دکتر؟
کتاب های گویا همون به صورت سیدی یا دیویدی که ما بهشون میدادیم که حافظ داده انجام میشه، اون خطر کمتری داره از این جهت که چون اون دیویدی یا سیدی که ما برای دوستان تحویل میدیم یا برشون ارسال میکنیم دیگه باز برگشت نداره
بس.
یعنی دیگه برای خود فرد به دستش میرسه، وقتی که دریافت میکنه کافیه یک بار اون رو ضدعفونی بکنه، حالا تو مسیری که به دستش رسیده یا کسی که براش برده، حالا از طریق پیک بوده از طریق پست بوده، کافیه وقتی به دستش میرسه اون رو ضدعفونی بکنه، خیالش میتونه راحت تر باشه. این مشکلی که گفتم در قسمت برین هست، شاید در قسمت گویا نیست یا خیلی کمتره.
تشکر از مجید سرایی و ممنون از امیر خوانین‌زاده به خاطر حضورشون در این گفتگو.
شما میتونید از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی ما iransepeed@icpi.ir.
وقت آن رسیده که وارد بازی شویم و در دنیای اینترنتی درآمدی برای خود کسب کنیم. فریلنسری یکی از راه‌هایی است که اگر هنری داشته باشیم می‌توانیم از طریق آن محل کسی برای خود پیدا کنیم. کاوه یزدی‌فرد، مدیر ارشد اجرایی یکی از شتاب‌دهنده‌های ایرانی، در مورد فریلنسری توضیح می‌دهد.
سلام دوستای خوب، امروز قراره که با هم راجع به فریلنسری یا آزادکاری صحبت بکنیم. تجربه یک کار کردن و سبک زندگی کاری افراد بعد از اینکه درسشون تموم میشه معمولا توی شرکت‌های مختلفی با اندازه‌های بزرگه که اونجا میتونن عضوی از یک مجموعه بزرگ بشن که نقش‌های مختلفی رو کنار هم چیده تا بتونن هر کدوم نقشی رو برای انجام شدن رسالت اون سازمان پیاده بکنن. واقعیت اینه که همینطور که فناوری‌ها دارن قیافه دنیا رو و کسب و کارها رو عوض می‌کنن، مدل کار کردن آدم‌ها و سبک رفتار کاریشون هم تغییر می‌کنه. بشر وقتی که فهمید که انسان‌ها می‌تونن عملکردشون رو تو شرایط متفاوت با مدل‌های رهبری مختلف بهتر و بهتر بکنن، تونست بپذیره که به بشر این اجازه رو بده که بدون زمان ثابت، بدون مقررات در رفت و آمد یا مدل لباس پوشیدن خاص، خودش انتخاب بکنه که کی، کجا و به چه فرمی کار میکنه. یه فریلنس در دنیای امروز ممکنه کارهای مختلفی رو انجام بده، از تولید کردن محتوا، طراحی گرافیکی، دیزاین محصول یا حتی به عنوان یک مربی و منتور از راه دور میتونه به تیم‌ها و افراد مختلف کمک بکنه تا رشد بکنن و به هدفشون برسن. اما اون چیزی که خیلی فریلنسری رو جذاب میکنه کلمه انگیزه است. انسان از زمانهای دور همیشه به این فکر میکرده که چطوری میتونه با بالا بردن انگیزه آدم ها و نگه داشتنش عملکرد بهتری رو برای اونا در طولانی مدت ایجاد بکنه. اینکه شما بتونید به یه نفر انقدر انرژی بدین یا اونو در شرایطی قرار بدین که انقدر راضی باشه که بتونه کارهای بزرگی رو و مسائل مهمی رو حل بکنه، نیازمند اینه که شما نیازهای اون رو خیلی خوب بشناسین و بتونین بهش این فضا رو بدین که به بهترین نحو بتونه اون نیازها رو حل بکنه. انسان امروز طبق مطالعات روانشناسی که انجام میشه 3 نیاز بزرگ داره. اولین نیاز انسان اینه که در راه آرمان و ارزش ها شرکت بکنه. اگه ما کارهایی رو به افراد بدیم که با ذهنیت اونها و ارزش های اونها میخونه، اونها مطمئنا انگیزه و رضایتی بیشتری از انجام دادن اونها دارن. از طرف دیگه انسان امروز باید احساس بکنه وارد کاری شده که زمان گذاشتن در اون باعث استادی و مهارت اون میشه. در کنار اینها انسان امروز باید بتونه همیشه خودش رو به عنوان یک فرد تأثیرگذار و تعیین کننده صاحب اختیار کافی در کاری که میکنه ببینه و چیزی به اون دیکته و تلقین نشده باشه. تمام این 3 موردی که گفتم در زندگی فریلنسر به نحو خوبی بهتر از یک انسان کارمند خودشون نشون میده. شخصی که فریلنسره خودش انتخاب و اختیار داره در انتخاب پروژه ها، در زمان بندی اونها، در پذیرش و عدم پذیرش اونها. این فرد میتونه با رشد خودش خودش رو جای قرار بده که بتونه پروژه های جذابی بگیره و کارهای مهمی انجام بده و همواره در مسیر رشد بمونه، و از همه مهمتر میتونه انتخاب بکنه که چه کاری با ارزش های ذهنی اون میخونه، با چه مدیر یا رهبری راحت تر کار میکنه، یا با کیا آبش توی جوب نمیره. در نهایت چیزی که برای هر کدوم از ما، چه فریلنسر چه کارمند، میتونه جذاب باشه اینه که بدونیم ذهن انسان و مغز انسان میتونه مدام اونو در کاری که انجام میده یاری بکنه یا جلو اونو بگیره و از موفقیتش جلوگیری بکنه. پس این ما ایم که باید بدونیم که ابعاد مختلف ذهن ما، ابعاد شناختی مثل انگیزه، مثل هیجان، مثل تمرکز، حافظه کاری ما یا سایر ابعاد شناختی ذهن ما در چه شرایطی بهترین بازده رو دارن و میتونن آینده ثمر بخشی رو برای زندگی شخصی و کاری خودمون و محیط کاریمون فراهم بکنن. امیدوارم که شما با مشغول شدن توی کارهای مختلف زمینه بالفعل شدن استعدادهای خودتون رو فراهم بکنین و سعی بکنین در دنیای امروز با قواعد بازی امروز خودتون رو وفق بدین و از فناوری فقط به عنوان یه ابزار و وسیله برای محقق شدن ارزش هاتون و عملکرد بالای خودتون استفاده بکنید.
صدای کاوه یزدی فرد رو میشنیدید، از شناخته شده ترین فعالان اکوسیستم استارتاپی. از ایشون ممنونیم که در این شماره از بسته صوتی ایران سپید با ما همکاری کردن.
شما میتونید در هر ساعت از شبانه روز با ما در تماس باشید. شماره پیامک همیشگی ما 3046-50-40، ضمناً شماره آشنا و قدیمی 84-711-371 در ساعتهای اداری منتظر پیامها و پیشنهادها و نظرهای شماست.
همکار من خانم راضی کباری گفتگوی رو انجام دادن با سرکار خانم فاطمه علایی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و همینطور حافظ نابینای کلام الله مجید. در ابتدا ازشون راجع به انگیزه شون و مشوقه هاشون برای شروع حفظ قرآن پرسیدن.
مشوقه هم که برادرم بودن، خواهرم و پدر مادرم که خدا رحمتشون کنه، در خدمتشون که سنی هم که شروع به خود کارهای قرآن کردم بودم 5 سالگی بوده، و رو به صورت تخصصی از سال 73 شروع کردم، مثلا 20 سالگی.
چه مدت طول کشید؟ خودتون کار میکردید یا اینکه کلاس استفاده میکردید؟
نه، من که کلاس نمیرفتم. اون موقع هایی که من در حال حفظ قرآن شروع کرده بودم کلاسی نبود، حافظی هم نبود، یعنی خیلی تو کل کشور شاید مثلا 100 تا 200 حافظ کل قرآن بودن. بعد من این رو، یعنی کار قرآنی حفظ رو، بیشتر بود زحمتی که مادرم برام میکشید از زمینه تحویل گرفتن و اینها و نوازهایی که از استاد نشابی داشتم.
تو چه زمینه ادامه تحصیل دادید؟
دست دانشگاهی رو تو دانشگاه تهران رشته فلسفه غرب کارشناسی رو گرفتم، علوم قرآن و حدیث رو در دانشگاه تهران کارشناسی ارشد و رشته تفسیر و قرآن و متون اسلامی رو دکترا در دانشگاه پیام نور.
من شنیدم که الان شما مشغول به کار هستین توی دانشگاه تدریس می‌کنید.
در علمی دانشگاه پیام نور هستم.
تو همین زمینه تفسیر و علوم قرآنی تدریس دارید.
دیگه رشته‌های الهیات، دیگه گرایش‌های مختلف الهیات و معرف اسلامی.
تأثیر حالا آشنایی و انس با قرآن روی زندگی آدم‌ها چی می‌تونه باشه؟
ببینید، این که من الان بگم تأثیر آشنایی تأثیر مستقیمی هست و ما از این تأثیر بهره برداری خوبی انجام میدیم، من اگر خودم بگم شاید کسی باورش نکنه، چون یک تجربه شخصی است، یعنی باید دارم تجربه کنه اینو. ولی خود قرآن میگه که هر کسی به این قرآن تمسک کنه و با این قرآن باشه، شفا در این قرآن هست. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور. وقتی دیگه شفاء لما فی الصدور، یعنی حرفی که صادق مصدق زده، یعنی خود خدا به عنوان یک موجودی که این قرآن نازل کرده و راست میگه چنین حرف رو گفت. یعنی تأثیری بوده که هیچ وقت نتونستم بگم ممکنه این تأثیر باشم. تأثیر مستقیم بوده، همیشگی بوده.
لطف میکنید بگید شب قدر چه شبیه و در این شب باید چه کار کرد؟ چه توصیه میکنید؟
ببینید شب قدر یعنی نزول قرآن بر انسان ها. این تعبیریه که شاید جایی پیدا نشه، ولی از آیه تنزل الملائکه و روح فیها این استخراج میشه. ما در شب قدر منتظر نزول یک آیه از قرآن باید برای خودمون باشه. حالا این آیه از قرآن میتونه چی باشه؟ میتونه حتی این باشه که ما بریم در خونه ولی زمان که قرآن و ملائکه همه اون شب خدمت ایشون هستن و دستمون رو بلند کنیم بگیم که یا ایها العزیز، ای عزیز، ای بزرگوار، مسنا و اهلنا الضر، ما و خانوادهمون دچار بدبختی شدیم، دچار مشکل شدیم و جئنا به بضاعت مزجا، یه بار و توشه اندکی آوردیم، حداقل اینکه دست خالیمون آوردیم، محبت شما رو به خودمون آوردیم، مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجا فاوف لنا الکیل، ما این دستایی که دارمون آوردیم تو پر کن برای ما و تصدق علی را، صدقه بده به ما، ان الله یجزی المتصدقین، که خدا اونایی که صدقه میدن دوست داره. اگر همین یه دونه آیه بتونه بر ما نازل بشه، یعنی همین یه دونه آیه رو ما بتونیم تو زندگیمون پیاده کنیم، هر روز که بلند میشیم دلمون برای امام زمانمون تنگ بشه باشه حرف رو بزنیم، قطعا یه روزی نزول این قرآن نتیجهش اینجوری خواهد بود که ما یوسف فاطمه رو خواهیم دید و باهاش هم نشینی خواهیم کرد. بعد اونجاست که به ایشون میگیم که اینکه لانت یوسف، تو آیا یوسف مایی؟ واقعا بارها دیدیمت، نشناختیمت. این تأثیر قرآن در زندگی به نظر من میتونه کارساز باشه. اون وقتی که ناملایمات زندگی ما رو از پدر نمیاره، وقت کم و کاسی های زندگی دیگه ناراحتمون نمی کنه، چون میدونیم ما هستیم به عنوان یک انسانی که تو دست و بالش هیچی نداره با یه مهدی که همه چی در دست اون هست. این خدای در واقع مهدی کیه؟ امام سجاد اینجوری معرفش میکنه، میگه که الحمد لله الذي ادعوه فيجيبني، خدا خدا رو سپاس که من میخونمش اون جواب میده، و ان كنت بقيا حين يدعوني، هرچند که اون هر چقدر از من درخواست کرده من پاسخ ندادم، یا الحمد لله الذي اساله فياتيني، سپاس خدا رو که من ازش میخوام اون به من میده، ولی و این کنتو بخیلا حینه استق بکنی، وقتی که من اون از من چیزی رو میخواد من بخل میبرزم. ما با چنین خدایی طرفیم. و حالا آخرین جمله من بگم، یه جا حضرت خیلی دیگه شرمنده میکنه، یعنی ما رو در مقابل خدا قرار میده و شرمنده میشیم، میگه الحمدلله الذی یحلم عنی، سپاس خدایی رو که در مقابل من صبوره، حتی که انی لازم دلی، یه جوری با من برخورد میکنه که انگار من هیچ کار نکردم، هیچ گناهی ندارم، فربی احمد و شاید دلی، پس این خدا شایسته این هستش که من حمدش کنم و حق و به حمدی و این سزاوار این حمد و ثنا هست. اگر ما به قرآن اونس بگیریم خدا را هم اینجوری ببینیم، یعنی زندگی برای ما یه مفهوم دیگه پیدا کنه.
از خانم کباری ممنونم به خاطر تهیه این گفتگو و امیدوارم که استفاده کافی رو برده باشید. به این ترتیب میرسیم به پایان این بسته صوتی. از شما میخوام که از طریق شناسه کاربری @ایرانسپید1 در تلگرام با ما باشید، همینطور کانال خبری ما در تلگرام به نشانی @ایرانسپید رو فراموش نکنید و به وبسایت ما با آدرس iransepid.ir حتما سر بزنید. فردا با یه بسته صوتی دیگه با شما همراه خواهیم بود. روز و روزگار بر شما خوش.